ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. بیشترین بخش این برنامه به مجله فرهنگی اختصاص داده شده، ولی قبل از آن چند گزارش داریم. در یک گزارش میشنوید که یک مقام پاکستانی میگوید اسلام آباد برای آزادی ملا برادر و چند مقام دیگر طالبان پیش شرط هایی دارد. گزارش های دیگری هم داریم، اما در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان.
سلام و صبحتان بخیر، من جمشید حبیب زاده هستم. نخست به سرخط خبرها توجه کنید. وزیر خارجه پاکستان میگوید ناتو نباید بعد از خروج قوای خود از افغانستان یک خلای امنیتی را در این کشور به جا بگذارد. یک مقام عالی رتبه شورای عالی صلح افغانستان گفته که امریکا از پروسه جاری صلح در افغانستان حمایت میکند و امریکا از اسرائیل خواستار شد که درباره تصمیم خود مبنی بر ساختن 3000 مسکن جدید یهودی نشین در بیت المقدس و کرانه غربی بار دیگر غور کند. تفصیل اخبار. وزیر خارجه پاکستان میگوید ناتو نباید بعد از خروج قوای خود از افغانستان یک خلای امنیتی را در این کشور به جا بگذارد. هنا ربانی کهر دیروز در بروسلز گفت انتقال مسئولیت های امنیتی در افغانستان باید به صورت مسئولانه انجام شود. با گفته او گفت که صلح و امنیت در پاکستان رابطه مستقیم با ثبات و آرامی در کشور همجوار افغانستان دارد. قرار است وزیر خارجه پاکستان امروز با سرمنشی ناتو در مورد اوضاع جاری افغانستان و منطقه بحث و گفتگو های وسیع داشته باشد. یک مقام عالی رتبه شورای عالی صلح افغانستان میگوید امریکا از پروسه جاری صلح در افغانستان حمایت میکند. این بیانات در حال ایراد میشود که یک مقام بلند رتبه پاکستانی گفته است تا زمانی که امریکا موقف روشنی را در موضوع صلح در افغانستان اختیار نکند، اسلام آباد نمیتواند اعضای ارشد طالبان را از قید رها سازد. این در حالی است که شورای عالی صلح افغانستان میگوید امریکا و دیگر متحدین افغانستان با چگونگی پروسه صلح افغانستان مخالفت ندارند. نیروهای امنیتی ولایت جوزجان میگویند یک انجینیر تبع بنگلادش را که چند پیش در این ولایت اختطاف شده بود از چنگ ربایندگان رها کردند. جنرال محمد شریف رئیس امنیت ملی ولایت جوزجان بر رادیو آزادی گفت که این انجینیر در حدود دو هفته پیش در مسیر شهر شبرغان انخوی از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده بود. به گفته جنرال محمد شریف این انجینیر از دو سال به این سو در یک شرکت افغانی به نام نویزاده گروپ در این ولایت در بخش‌های سرکسازی کار می‌کرد. آقای شریف میگوید که در ارتباط به این قضیه کسی بازداشت نشده و ربایندگان هم از محل فرار کردند. و ایساف میگوید که دو سرباز آنها دیروز در افغانستان کشته شد. نیروهای ایساف با نشر اعلامیه گفته است که این دو سرباز در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده در کنار سرک در جنوب افغانستان جان باختند. در اعلامیه پیرامون هویت این دو سرباز و محل دقیق رویداد چیز گفته نشده است. و این هم چند خبر از جهان. امریکا از اسرائیل خواستار شد که درباره تصمیم خود مبنی بر ساختن 3000 مسکن جدید یهودی نشین در بیت المقدس و کرانه غربی بار دیگر غور کند. جکرنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت اسرائیل باید از خیشتنداری و مدارا کار گیرد. او گفت که این اقدام اسرائیل نتایج معکوس برای از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینیان به بار خواهد آورد. قبل از این بیانات سخنگوی قصر سفید، سفرای اسرائیل در سویدن، فرانسه و بریتانیا به وزارت‌های خارجه این کشورها فرا خوانده شده و در مورد این تصمیم حکومت اسرائیل برای آنها رسما شکایت شد. ولی دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت این کشور علی رغم فشارهای بین المللی از منافع خود محافظت می کند و در این تصمیم خود کدام تغییر وارد نمی کند. اسرائیل روز جمعه گذشته بعد از آن برای ساختن 3000 مسکن جدید برای یهودیان در بیت المقدس شرقی و کرانه غربی تصمیم گرفت که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نتیجه رأی گیری موقف فلسطین را در این سازمان ارتقا بخشیده و این کشور را به حیث ناظر غیر عضو قبول کرد. قصر سفید میگوید آمریکا از نیت سوریه برای استفاده از سلاح کیمیاوی سخت نگران است. جکرنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت واشنگتن روی پلانهای مقابله با چنین تهدید کار میکند، ولی درباره چگونگی این پلانها توضیح نداد. سخنگوی قصر سفید این اظهارات را در حال ابراز می‌دارد که وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون دیروز در پراگ گفت که استفاده از سلاح کیمیاوی توسط رژیم بشار الاسد یک خط سرخی است که اقدامات را ایجاب خواهد کرد. رژیم سوریه دیروز در برابر این اظهارات وزیر خارجه آمریکا گفت که هیچگاه و به هیچ صورت در برابر مردم خود از اسلحه کیمیاوی کار نمیگیرد. این در حالی است که ملل متحد اعلان کرده که تمام آنده از کارمندان خود را که حضور آنها در سوریه ضروری نمی باشد از این کشور خارج می سازد. رئیس جمهور روسیه دیروز با صدر اعظم ترکیه در استانبول ملاقات کرد. اوضاع جاری در سوریه و بهبودی همکاری تجارتی میان ترکیه و روسیه در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. بحران جاری در سوریه روابط میان انقره و مسکو را با مشکلات روبرو ساخته است. ترکیه در ماه اکتبر گذشته یک طیاره سوریه را که از مسکو راهی دمشق بود، با گمان انتقال اسلحه به فرود آمدن مجبور ساخته تلاشی کرد. ترکیه علنا خواستار سقوط رژیم بشار الاسد میباشد، ولی روسیه هر نوع داخل خارجی در سوریه را رد می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در برای موقف کشور خود به ارتباط سوریه دیروز در استانبول چنین گفت:
ما
حامیان قسم خورده رژیم بشار الاسد نیستیم. من قبلا در این مورد صحبت کردم. ما از حامیان رهبری کنونی سوریه نیستیم. ما در برای چیز دیگر باید نگران باشیم، یعنی اینکه در آینده چه واقعی خواهد شد. مسافرت ولادیمیر پوتین به ترکیه اولین سفر وی به خارج در دو ماه گذشته می باشد. کرملین گزارش های را رد کرده که گویا پوتین کمردردی یا کدام بیماری دیگری دارد. و دیوید اولیور ریلین نویسنده یک کتاب جنجال انگیز که درباره ساختن مکاتب در افغانستان و پاکستان نوشته شده خودکشی کرده است. مقامات میگویند که تحقیقات نشان داد که نویسنده 49 ساله کتاب سه گلاس چای در اواسط ماه گذشته در آمریکا خودکشی کرده است. کتاب سه گلاس چای که در سال 2006 4 میلیون نسخه آن به فروش رسید، داستان گریگ مورتیسیون یک همکار اولیور ریلین را بیان میکند که چگونه در ساختن مکاتب در افغانستان و پاکستان و خصوصا برای دختران کمک میکرد. ولی خبرنگاران آمریکایی سال گذشته گفتند که مارتیسیون جزئیات مهم این داستان را از خود ساخته است. از توجهتون یک دنیا تشکر.
تشکر از همکارم جمشید حبیبزاده که اخبار افغانستان منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت 9 و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com یا azadiradio.org. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. یک مقام پاکستانی میگوید اسلام آباد برای رها ساختن ملا برادر از زندان و چند مقام دیگر طالبان افغان پیش شرط‌های دارد. انتظار می رود نشست وزرای خارجه کشورهای حزب ناتو برای دو روز در مورد افغانستان در بروسلز برگزار شود. 4 وزیر کابینه افغانستان در این اواخر از ولایت نیمروز بازدید کردند و توافق در مورد گشایش قنسولگری ایران در ولایت نیمروز صورت گرفته است. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و اما در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام مجله فرهنگی را میشنویم. با ما باشید. یک مقام پاکستانی میگوید اسلام آباد برای آزاد ساختن ملا برادر از زندان و چند مقام دیگر طالبان افغان پیش شرط هایی دارد. این در حال است که اسلام آباد ماه گذشته در جریان دیدار یک هیئت از شورای عالی صلح افغانستان چند تن از زندانیان طالب افغان را که در محبس های پاکستان محبوس بودند از قید رها کرد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان گفته است امریکا و دیگر متحدین افغانستان با آزادی زندانیان طالب و پروسه صلح افغانستان مخالفت ندارند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
یک مقام بلند رتبه شورای عالی صلح افغانستان به شرط آن که نامش افشا نشود بر رادیو آزادی گفته است ایالات متحده از پروسه جاری صلح در افغانستان حمایت می کند. این در حال است که روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان از قول یک مقام بلند رتبه آن کشور نوشته است تا زمانی که امریکا موقفش را در مورد پروسه جاری صلح در افغانستان روشن نسازد، آنها نمی توانند اعضای بلند رتبه طالبان را از قید آزاد سازند. ولی شورای عالی صلح افغانستان تاکید دارد که امریکا و متحدین دیگر حکومت افغانستان با چگونگی پروسه صلح در افغانستان مشکل و مخالفت ندارند. یک مقام پاکستانی که نامش ذکر نشده به روزنامه اکسپرس تریبیون گفته است تا زمانی که تمام جوانب درگیر به شمول واشنگتن در پروسه صلح افغانستان شامل نشوند، آنها اعضای ارشد طالبان افغان من جمله ملا عبدالغنی برادر را از زندان آزاد نخواهند کرد. به گفته این مقام پاکستانی، اگر کشورش تمام زندانیان طالب را آزاد هم کند و بعداً پروسه صلح ناکام گردد، مسئولیت آن بر عهده پاکستان گذاشته خواهد شد. در سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان در ماه گذشته میلادی به پاکستان، 9 طالب افغان از رده های متوسط از زندان آزاد شدند. ولی به گفته رسانه های پاکستانی، در حاشیه جلسات مقامات پاکستانی و افغان، این معلوم شده است که پاکستان برای آزادی ملا برادر و تعداد دیگری از اعضای طالبان شرط های مهمی دارد که یکی آن روشن شدن موقف نامعلوم امریکا در این پروسه می باشد. بر اساس گزارش ها، کابل و اسلام آباد در ملاقات های اخیرشان فیصله کردند با هم یک جا موضوع چگونگی پروسه صلح با طالبان و آزادی زندانیان طالب از زندان های پاکستانی را با مقامات امریکایی در میان میگذارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
انتظار می رود نشست وزرای خارجه کشور عضو ناتو برای 2 روز در مورد افغانستان در بروسلز برگزار شود. سخنگوی ملکی ناتو روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت اعضای ناتو در این نشست روی مسائل مختلف مربوط به افغانستان بحث می کنند. دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان نیز در این نشست اشتراک می کند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
با گفته مقام های ناتو در کابل در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو روی مسائل چون تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغان بحث می شود. انتظار می رود این نشست به روزهای 3 شنبه و 4 شنبه به شرکت وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل برگزار گردد. در این نشست بر علاوه اعضای کشورهای عضو ناتو، نمایندگان افغانستان، ژاپن و اتحاد اروپا نیز شرکت می کنند. دیمینیک میتلی سخنگوی ملکی ناتو بر روز 2 شنبه در نشست خبری در کابل به اهمیت این کنفرانس اشاره کرده و گفت قرار است در این نشست مسائل مهم مربوط به نیروهای افغان مطرح گردند. با روزهای 3 شنبه و 4 شنبه کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در مرکز بلژیم در بروکسل برگزار می‌گردد. در این نشست روی مسائل مهم در افغانستان بحث می‌گردد. در این نشست نمایندگان 50 کشور در مورد ماموریت فعلی ISAF در افغانستان گفتگو می‌کنند. در این کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو روند سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را نیز بررسی کرده و در آن روی حمایت از نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی بحث می‌گردد. این کنفرانس در حال برگزار می‌گردد که قرار است نیروهای خارجی تا پایان سال 2014 میلادی ماموریت محاربه ایشان را در افغانستان پایان ببخشند. مقام های ISAF در کابل می گویند که نیروهای بین المللی پس از سال 2014 حکومت افغانستان را در قسمت آموزش نیروهای امنیتی کمک می کنند. جامعه جهانی با شمول کشورهای عضو ناتو برای تقویت و تجهیز نیروهای افغان همه ساله 4.1 میلیارد دلار را وعده سپرده است. اما موجودیت فساد اداری در ادارات حکومتی افغانستان هنوز هم به عنوان یک مشکل نزد جامعه جهانی قرار دارد. با گفته سخنگوی ناتو، یک بخش از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو به مسئله چگونگی نحوه مصرف کمک های جامعه جهانی پس از سال 2014 تمرکز خواهد یافت. باز هم آقای میدلی: The mechanisms, as I said in my opening
statement, will be effective, will be transparent. طوری که من در اعلامیه گفتم برای کمک به افغانستان میکانیزم وجود دارد که شفاف و تأثیرگذار است. در کنفرانس شیکاگو جامعه جهانی تعهد سپرد که مبلغ 3.6 میلیارد دلار را سالانه جهت تمویل نیروهای امنیتی افغان فراهم میکند. دولت افغانستان نیز سالانه مبلغ 500 میلیون دلار را به خاطر تمویل نمودن نیروهای امنیتی افغان وعده سپرد که در مجموع 4.1 میلیارد دلار میگردد. این کمک شفاف خواهد بود و روی آن نیز بحث خواهد شد. در این حال حکومت افغانستان در کنفرانس شیکاگو تعهد نمود که در خصوص حکومت داری خوب و حاکمیت قانون تلاش میکند و پولهایی که از سوی جامعه جهانی داده می شود آن را به طور منظم و مصرف می رساند.
در حالی که جامعه جهانی برای تمویل نیروهای افغان در سالهای آینده تعهد مالی کردند، اما هنوز هم نگرانی ها به خاطر عدم تجهیز این نیروها موجودند. حکومت افغانستان میگوید هرچند نیروهای امنیتی افغان از لحاظ کمی به حد کافی رسیدند، اما این نیروها تا کنون به گونه لازم با وسایل نظامی مجهز نشدند.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
چهار وزیر کابینه افغانستان یک روز قبل از ولایت نیمروز بازدید کردند. در ترکیب این هیئت وزیران مالیه، ترانسپورت، فواید عامه و احیا و انکشاف دهات شامل بودند. این وزرا روز گذشته با هیئت از ایران نشست داشتند که طی آن تفاهم برای ایجاد قنصلگری ایران در ولایت نیمروز انجام شد. شرح بیشتر در گزارش احمدشاه فطرت از ولایت فرا.
در آینده نزدیک در ولایت نیمروز کنسولگری کشور ایران گشایش می‌یابد. این موضوع بروزده شمی در دیدار بین هیئت بلند رتبه ایرانی و افغانی مطرح شده است. مقام‌های ولایت نیمروز می‌گویند وزرای مالیه، ترانسپورت و فایده‌مای افغانستان با وزیر خارجه ایران روز گذشته جلسه‌ای داشته است. والی ولایت نیمروز محمد سرور سباد به رادیو آزادی گفت که این جلسه در مرز میلک برگزار گردید.
وزیر مالیه و ترانسپورت و فایده‌مای که ما در ترکیب بودیم رفتیم در پایانی میلک نقطه صفری ایران با وزیر خارجه دکتر صالحی ملاقات داشتیم و مسئولین و هیئت امراض و ضمن والی ولایت سیستان بلوچستان و اولسوالای سیستان بلوچستان. البته در اونجا پیشنهادات زیاد شد، یادداشت‌های تفاهم گرفته شد. در این هم
والی ولایت نیمروز می افزاید که این جلسه نتایج مثبتی را در پی داشته است.
پل ورودی بود که تعلیق پل خیلی ابریشم باید ایمار شود که یک از ضرورت‌های تجارتی ما بود. در صدی که پل دوم اضافه شد اکثر مشکل تجار از نظر ترافیک ترانزیت شرا برطرف میشه. اونا هم به مقابل خواسته های داشتن، گشایش یک کنسولگری در نیمروز بود به خاطر تسهیلات و این بر ما هم تقریبا قابل استفاده است.
در همین حال مردم ولایت نیمروز به سفر وزرای کابینه افغانستان خوشبین بوده، اما به عمل شدن تعهدات دو طرف شک دارند. محمد نادر بلوچ وکیل مردم در شورای ولایتی ولایت نیمروز میگوید اگر چه ایران در گذشته به تعهدات خویش عمل نکرده است، اما او این بار امیدوار است.
از تجارب دیرینه که از کشورهای همسایه داشتیم اکثر وقت متاسفانه باید گفت که روی بعض مسائل سیاسی مسائل تجارتی هم زیر سوال مفکر نمیکنیم که 100% جنبه عملی داشته باشد. و چون این راه ترانزیت پل ابریشم به نفع هر دو مردم است، هم به مردم افغانستان و مردم جمهوری اسلامی ایران فواید زیادی دارد. تا اندازه ما مطمئن هستیم که با توجه مسئولین این مسائل رونق جدید پیدا کند.
بین افغانستان و ایران از دیر زمان مشکلات تجاری و ترانسپورتی وجود دارد، اما مقام‌های ولایت نیمروز میگویند که با احداث پل جدید و گشایش کنسولگری ایران در نیمروز این مشکلات تا اندازه حل خواهد شد.
در گزارش همکارم احمدشاه فدرت از ولایت فرا شنیدید که عنقریب کنسولگری ایران در ولایت همجوار نیمروز افتتاح خواهد شد. هنا ربانی کر وزیر خارجه پاکستان دیروز گفت ناتو نباید بعد از خروج نیروهای خود از افغانستان یک خلای امنیتی را در این کشور به جا بگذارد. خانم کر افزود انتقال مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان باید به شکل مسئولانه انجام پذیرد. وزیر خارجه پاکستان گفت صلح و امنیت در پاکستان رابطه مستقیم با ثبات در کشور همسایه افغانستان دارد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه پاکستان هنا ربانی کر می گوید کشورش از ناتو و کشورهای دیگر عضو این پیمان انتظار دارد که بعد از خروج نیروهایشان از افغانستان در این کشور خلای امنیتی را به جا نگذارند. خانم کر که دیروز در بروکسل با اعضای پارلمان اروپا ملاقات کرد گفت در ختم سال 2014 انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان باید به شکل مسئولانه صورت گیرد. آژانس خبری آلمان از قول خانم کر گفته است که اندشوگ راسموسن سرمنشی ناتو به وزیر خارجه پاکستان اطمینان داد که این پیمان بعد سال 2014 هیچ خلای امنیتی را در افغانستان نخواهد گذاشت. وزیر خارجه پاکستان گفته است اینکه بعد سال 2014 در افغانستان چی اتفاق می‌افتد در حال حاضر مشکل است در مورد آن صحبت کند. به گفته هنا ربانی کر، صلح و امنیت در پاکستان رابطه مستقیم با ثبات در افغانستان دارد. هنا ربانی کر بار دیگر روی همکاری‌های اسلام‌آباد در برقراری صلح در افغانستان تاکید کرد. وزیر خارجه پاکستان گفت کشورش نه به شکل مخفی و نه هم به صورت آشکار به شبکه حقانی که گفته می‌شود با استخبارات پاکستان رابطه دارد کمک می‌کند. به گفته خانم کر، هیچ گروهی که از خشونت کار می‌گیرد دوست پاکستان شده نمی‌تواند. قرار است وزیر خارجه پاکستان با سرمنشی ناتو اندشفاگ رسموسن در مورد اوضاع جاری در افغانستان و منطقه بحث‌هایی داشته باشد. حکومت افغانستان و متحدینش به شمول امریکا شبکه حقانی را که گفته می شود در مناطق قبایلی پاکستان مستقر است مسئول حملات بر نیروهای خارجی در افغانستان می دانند. امریکا و ملل متحد شبکه حقانی را در لیست تروریستان شامل کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:21 دقیقه و 45 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات شرق میانه را دنبال می‌کنیم. منشی عمومی ملل متحد بان کی مون هشدار داده است که هرگاه اسرائیل به ساختمان هزاران شهرک جدید یهودی نشین در سرزمین‌هایی که فلسطین آن را قلمرو دولت آینده خود می‌پندارد بپردازد، این کار ضربه مهلک بر تلاش‌های صلح به حساب خواهد رفت. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ملیحه احراری می‌شنوید.
یک اعلامیه ملل متحد گفته است پلان اسرائیل برای ساختمان 3000 شهرک جدید خطر قطع کامل شرق بیت المقدس از کرانه غربی را به وجود خواهد آورد. اعلامیه اسرائیل بر روز جمعه برای ساختمان شهرک‌های جدید یک روز بعد از آن واقع می شود که اسامبله عمومی ملل متحد با اکثریت آرا جایگاه فلسطین در سازمان ملل متحد را از یک نهاد ناظر به یک کشور غیر عضو در ملل متحد ارتقا داد. در یک انکشاف دیگر محمود عباس رئیس اداره ملی فلسطین از سفر نیویورک و ملل متحد به کرانه غربی بازگشت و اعلام کرد که حالا ما دارای یک دولت می باشیم. برای همه شما فلسطینیان شجاع مبارک باشد. شما به تنهایی به انجام این دستاورد و کسب این پیروزی موفق شدید. عباس متعهد شد که اکنون وی توجه خود را به آشتی دادن فلسطینیان متمرکز خواهد کرد. این سخن اشاره به جدایی دو جناح عمده سیاسی در فلسطین است، گروه فتح عباس که در کرانه غربی تسلط دارد و جناح حماس که در نوار غزه فعالیت می کند. گروه حماس می گوید آنان خواهان محو اسرائیل هستند و غالباً به فیر راکت ها به جانب اسرائیل می پردازند. این گروه به عنوان شریک صلح با اسرائیل و متحد اسرائیل ایالات متحده آمریکا در نظر گرفته نمی شود. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون در بیانیه خود از طرح اسرائیل برای ایجاد شهرک‌ها انتقاد کرده میگوید اعمار این شهرک‌ها به اساس قوانین بین‌المللی غیر قانونی میباشد. وی گفت اسرائیل باید از این برنامه صرف نظر کند. با گفته وی این کار ضربه کشنده برای شانس باقی مانده برای ایجاد دو دولت مستقل در جهت حل معضله اسرائیل و فلسطین خواهد بود. کشورهای ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و اتحادیه اروپا قبلا این برنامه اسرائیل را محکوم کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در اجلاس کابینه به روز دوم دسامبر این انتقادها را رد کرده گفت اسرائیل به تعهد خود برای اعمار شهرک‌ها در بیت المقدس ادامه خواهد داد. اسرائیل تمام بیت المقدس به شمول بخش شرقی فلسطین را در نظر دارد و می خواهد آن را مرکز دولت اسرائیل بسازد. نتانیاهو می گوید امروز ما شهرک ها را اعمار می کنیم و به ساختمان این شهرک ها در بیت المقدس و تمام مناطقی که در نقشه منافع استراتژیک اسرائیل آمده است ادامه خواهیم داد. کابینه اسرائیل اعلام کرده است که رأی هفته گذشته اسامبلی عمومی ملل متحد که جایگاه فلسطین در سازمان ملل متحد را از یک نهاد ناظر به یک کشور غیر عضو در سازمان ملل متحد ارتقا داد، هیچ تأثیری بر هر گونه مذاکرات آینده صلح میان اسرائیل و فلسطین نخواهد داشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 9:26 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم احمد جعفر احمدی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
ایران و پاکستان از افغان ها چی میخواهند؟ عنوان مطلب است که در مجله تایم به نشر رسیده است. مجله در پاسخ به این پرسش نوشته است آب. در مطلب گفته شده است که آب در افغانستان و کشورهای مثل ایران و پاکستان مهم است. نویسنده مطلب باور دارد که آب در بخش تقویت سکتور زراعت افغانستان که برای اقتصاد این کشور مهم است نقش کلیدی دارد. در ادامه گفته شده است به اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، در جریان 10 سال 5% از کمک‌های جامعه جهانی در بخش آب در افغانستان به مصرف رسیده است. مجله تایم نوشته است منتقدان باور دارند که این مقدار سرمایه گذاری تنها بالای پروژه‌های کوچک و کوتاه مدت ایجاد بندهای آب صورت گرفته است. تایم می نویسد فاکتورهای جغرافیایی سیاسی افغانستان سبب شدند تا هر دو همسایه این کشور، ایران و پاکستان، مانع تلاش‌های افغان‌ها جهت ساختن بندهای آب شوند و نگذارند افغان‌ها بالای منابع آبشان کنترل داشته باشند. به نوشته مجله، ایران کشوری است که افغانستان با آن موافقتنامه در رابطه به آب دارد. مجله به نقل از برخی مقام‌ها نوشته است که ایران 70% بیش از حد توافق شده آب را به دست می‌آورد. تایم نوشته است بدون اینکه مقام‌های ایران افغانستان را در جریان بگذارند، بالای آبهای افغانستان در داخل ایران تأسیسات را ایجاد کردند. مجله می نویسد در صورت که افغانستان بخواهد بندهای بزرگ آب بسازد و آبهای خود را برگرداند، ایران و پاکستان اعتراض می کنند که گویا این کار مانع تطبیق پروژه های آنها می شود. به نوشته مجله، به همین دلیل بسیاری از کمک کننده ها نسبت به سرمایه گذاری روی پروژه های آب در افغانستان دلچسپی نشان نمی دهند. روزنامه دیلی بیست در مطلبی به مسئله خشونت علیه زنان در افغانستان اشاره کرده است. روزنامه در بخشی از این مطلب به سر بریدن یک دختر 14 ساله در ولایت قندوز توجه کرده است. این دختر به دلیل رد درخواست ازدواج سر بریده شد. این شاگرد صنف 7 مکتب 9 صبح 3 شنبه گذشته از یک چاه حدود 500 فیت دورتر از خانهش آب بیرون می آورد که با 2 مرد مجهز با کارد مواجه شد. به نوشته دیلی بیست، این مردان از وابستگان این دختر بر او حمله کرده و به طور بی‌رحمانه گلویش را بریدند. روزنامه به نقل از نادره گیا، رئیس امور زنان ولایت قندوز نوشته است امسال خشونت و اعمال شنیع در برابر زنان در حال افزایش است. او گفت این دختر به طور بسیار بی‌رحمانه فقط به خاطر رد درخواست ازدواج سر بریده شد. گفته شده است هر دو مرد که با هم برادرند دستگیر شدند. صادق مسعود و خانواده‌شان در واقع پدر دختر را تهدید کرده بودند که در پاسخ به درخواست ازدواج مسعود با این دختر جواب رد را نمی‌پذیرند.
از همکارم احمد جعفر احمدی باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را شنیدید. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه مجله فرهنگی را میشنوید، اما قبل از آن توجه کنید به رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
شنونده عزیز، امروز با یکی از قیچی‌سازان چند لحظه صحبت داریم. در آغاز خود معرفی کنیم.
ما خودی مازن کافروشی هستیم بیادر و چرخسازی و از می کشفی پدر داریم، پدری و دویومی از این بیادر در وقت داوود خان تا بالی ما شاگرد از این نک محمد بودیم، مرحوم خدا ببخش او استاد ما بود. این او استاد سابقه بازم قیچی و کارد و دیگه و دیگه ساتول و هر چیز به می وسایت چرخگری ما جور میکنیم.
چی چیز در دکان جور میکنیم؟ در پولی قیچی
کار جور میکنیم، از این کارهای خوبیش دستیش هم مستقان هست، خودش هستوان هست، بیادر گل اینی ها با قصاب هست. قیچی هم بری جور میکنیم، اونه بیادر گل و ناساس منظم. قیچی های کار جور میکنیم، قیچی جور میکنیم، قیچی های سنتی جور میکنیم. دیگه اینی وسائل های هستیم، شمشیر های سابقه هم ترمیم میکنیم، جور میشه.
خریداران تان چقدر هست؟ مردم روزانه چقدر
میخره؟ مردم خارجی میاد، اینی کاردا میگیره، اینی میبینیم دستیش استقان هست، بیشار منظم خوبیش. اینی ها میبره بیادر هنسو جرمنی و بیادر ایگو دیگه جا دیگه جا از اینم اینجا چیزایی هست که از افغانستان خوبیش هست.
قیچی هایی را که جور میکنیم باز قیمت های چقدر هست؟
قیچی هایی هست دیگه 2000 هم هست، 500 هم هست، 800 هم هست.
روزانه چند تا قیچی سودا میکنه؟
قیچی ها دیگه بیشه 5، 10، 8، 4 نینمی تو دیگه اینجا مثلا میگیره که بیاد یک هفته بری ما جور کنید، یک ما یادر بازوار جات میبره، مثلا قندار میبره، سر پیازار جات میبره، غزنی میبره، خوش میبره، دینی بالا تا باز دیگه و نمون تو رو بایفارا داریم میبره.
بکس پنجه و چیزا هم جور میکنه؟
آه چرا جور نمیکنه؟
باز خریداران داره نداره؟
داره خب باز رو دولت ما مانیت میکنیم این چیزا رو جور نکنیم، مردم میزنه بچه ها دیگه، خب میبینی که بچه خلاف و خاطر از وا جور نمیکنی.
کاربار چطور؟ زندگی خوب است؟
خوب است، خوب است، شکر. چرا نیونه چیزی که رضای خداوند است و نمون میرسانه بیاره.
کسر هم پیش شاگرد گریسی که یاد بگیری؟
بسیار شاگرد، یالی هم دارم شاگرد، رفته پیش سودا.
بسیار زیاد تشکر،
با عزت باشی، آرام باشی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های محترم، من فیض‌الله قرداش باز هم با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره روابط معلم با شاگرد و داستان کوتاهی در این زمینه، طرح رمان تازه از خالد حسینی و فواید سیب را داریم. اما در آغاز توجه کنید به چند خبر فرهنگی از فروزان حبیب‌زاده.
سلام ساحات بستانی منطقه خروار ولایت لوگر از مدت بدین سو دستخوش تاراج و چپاول دزدان آثار بستانی شده است. به نوشته روزنامه ملی انی، ساحات بستانی این شهرک به دوره کوشانیان که آثار و بناهای بازمانده از آن مانند منطقه مثل عینک و حتی نفیستر از آن است که مدت بدین سو در عدم توجه ارگانهای مربوط قرار دارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از مقامات امنیتی خواسته است تا در جهت پاکسازی این منطقه از وجود دزدان که آزادانه در آن منطقه به سرقت و انتقال این آثار ارزشمند دست می‌زنند اقدام جدی نمایند. دوشنبه گذشته نخستین سیمینار دو روزه طنز در افغانستان با صدور قطعنامه پایان یافت. به گزارش آژانس باختر در این سیمینار جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد تاریخچه طنز پردازی معلومات داده گفت از طریق وسایل ارتباط همگانی به اشکال مختلف به وسیله تمثیل و تصویر در کارتون، کاریکاتور، سینما و نوشتار نارسایی ها و مشکلات موجود جامعه به تصویر کشانیده می شود. در سیمینار افزون بر انتخاب شرح انواع مختلف طنز از سوی شماری از طنز نویسان، مقالات مربوط به طنز و سهم زنان در طنز نویسی نیز برجسته شد. گفته می شود که در گذشته نیز سمینارهای در مورد طنز تدبیر یافته بود و اما این سمینار به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ را اندازی شد. چهارشنبه گذشته عبدالکریم پتنگ شاعر و فولکلوریست افغان 20 قلم آثار تاریخی را در حالی که عبدالجبار نعیمی والی خوست و شماری از فرهنگیان حاضر بودند به موزیم خوست اهدا کرد. قرار معلوم در این آثار تاریخی نسخه های خطی و مجسمه های باستانی شاملند که قدامت بیش از 2000 ساله داشته و به معرفی تاریخ خوست کمک می نمایند. والی خوست با ابراز امتنان از این اقدام آقای پتنگ از سایر هموطنان نیز تقاضا نمود تا با پیروی از محترم پتنگ در حفظ و نگهداری و جلوگیری از قاچاق آثار باستانی گام های مثبت بردارند. و خبر آخر فرهنگی این که مجله به نام پنجوایی با مدیریت خلیل احمد ساران و معاونیت قدرت ریوال در ولایت کندهار به نشرات آغاز کرد. این مجله در 56 صفحه با مطالب و موضوعات فرهنگی و اجتماعی چاپ شده است.
می دانید محیط مکتبی که ما و شما در آن درس خوانده ایم کمتر از سایر حوزه های حیاتی نیست و مشکلاتی که در آن پیام رخ می دهد بیشتر به افراد معینی چون شاگرد و معلم ارتباط دارد. رابطه معلم با شاگرد یک رابطه نسبتا نامرئی است که درک و تقویت آن دقت بیشتری را ایجاب می کند. به دلیل این که معلم و شاگرد هر دو افراد بلا تکلیف همان جامعه ای اند که در یک خریطه محدود زندگی می کنند. در بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی، مدنی و شهروندی شریک همند. اگر این مسئله را در جغرافیای افغانستان و آن هم در شرایط کنونی بررسی کنیم، چالش ها و نارسایی های حیاتی در نزد شاگرد و معلم یکسان است. آنسانی که معلم با مزد ناچیز در حضور شاگردان ظاهر می شود، شاگرد نیز با تأثیر پذیری از مشکلات روزمره اقتصادی و اجتماعی والدین با یک رشته ناامیدی های ناشی از ناداری که به اصطلاح عوام نان به نان و آب به آب نمی رسد در مقابل استاد حضور می یابد و این تدریس استاد قسمت اعظم ذهن او حوادث چند لحظه قبل منزل را تداعی می نماید و استاد هم کمتر از او نیست. ناخودآگاه فکر او معطوف به چالش های عدیده روزگار نامیمونی است که در بهبود آن خود را ناکام می داند. در این حال آموزش مثبت صورت نمی پذیرد. نتیجه آن می شود که معلم از مشکلات فرامکتبی و شاگرد از نارسایی های استاد خود بیخبر می ماند و آن مقول نادرست پنداشته خواهد شد که گفتن رویاها مهم است چون آینده تان را شکل می دهد و تحصیل کلید آن آینده است. و بالاخره اگر استاد این شاگرد را از سایر شاگردان تمیز نکند، نتیجه آن خواهد شد که شاگرد با دلسردی های پیام نه تنها ترک مکتب بلکه در خیابان بی بازگشتی داخل می شود که برگشت آن را غیر ممکن می پندارد. داستانی را نقل می کنیم که تا حدودی برای معلم و شاگرد آموزنده است. در روز اول سال تعلیمی، خانم تامسون معلم صنف پنجم مکتب وارد صنف شد و پس از صحبت‌های اولیه مطابق معمول به شاگردان گفت که همه آنها را به یک اندازه دوست دارد و فرقی بین آنها قائل نیست. البته او دروغ می گفت و چون این چیزی امکان نداشت، مخصوصا این که پسر کوچکی در صف اول صنف روی چوکی تکیه داده بود به نام تدی که خانم تامسون چندان دل خوشی از او نداشت. تدی سال قبل نیز شاگرد همین صنف بود. همیشه لباسهای کثیف به تن داشت، با بچه های دیگر جور نمی آمد و درسش هم نمی رسید. او واقعا شاگرد نامرتبی بود و خانم تامسون از دست او بسیار ناراضی بود و سرانجام هم به او نمره کامیابی نداد و او را ناکام نمود. امسال که دوباره تدی در صنف پنجم حضور می‌یافت، خانم تامسون تصمیم گرفت به سند تحصیلی سالهای قبل او نگاهی بیندازد تا شاید به علت درس نخواندن او پی ببرد و بتواند کمکش کند. معلم صنف اول تدی در سند تحصیلی او نوشته بود: تدی شاگرد باهوش، شاد و با استعدادی است. کار خانگی‌هایش را خیلی خوب انجام می‌دهد و رفتار خوبی دارد. رضایت کامل. معلم صنف دوم او در دوسیه تحصیلی او نوشته بود: تدی شاگرد فوق‌العاده‌ای است. هم صنف‌هایش او را دوست دارند، ولی او به خاطر بیماری درمان ناپذیر مادرش که در خانه بستری است، دچار مشکل روحی است. معلم صنف سوم او در سند تحصیلیش نوشته بود: مرگ مادر برای تدی بسیار گران تمام شده است. او تمام تلاشش را برای درس خواندن می کند، ولی پدرش به درس و مشق او علاقه‌ای ندارد. اگر شرایط محیطی او در خانه تغییر نکند، او به زودی با مشکل روبرو خواهد شد. معلم صنف چهارم تدی در دوسیه‌اش نوشته بود: تدی درس خواندن را رها کرده و علاقه‌ای به مکتب نشان نمی دهد. دوستان زیادی ندارد و گاهی در صنف خوابش می برد. خانم تامسون با مطالعه اسناد تحصیلی به مشکل او پی برد و از این که دیر به فکر افتاده بود خود را نکوهش کرد. تصادفاً فردای آن روز روز معلم بود و همه دانش آموزان هدایایی برای او آوردند. هدایای بچه ها همه در کاغذهای زیبای تحفه با فیته‌های رنگارنگ پیچیده شده بود و جز هدیه تدی که داخل یک کاغذ معمولی و به شکل نامناسبی بسته‌بندی شده بود. خانم تامسون هدیه ها را در صنف باز کرد. وقتی بسته تدی را باز کرد، یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده بود و یک شیشه عطر که سه چهارمش مصرف شده بود در داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه های صنف شد، اما خانم تامسون فوراً خنده بچه ها را قطع کرد و شروع به تعریف از زیبایی دستبند کرد. سپس آن را همانجا به دست کرد و مقداری از آن عطر را نیز به خود زد. تدی آن روز بعد از تمام شدن ساعت درسی مدتی بیرون مکتب صبر کرد تا خانم تامسون از مکتب خارج شد. سپس نزد او رفت و به او گفت: خانم تامسون، شما امروز بوی مادرم را می دادید. خانم تامسون بعد از خداحافظی از تدی داخل موترش رفت و برای دقایقی طولانی گریه کرد و از آن روز به بعد خانم شخصیت دیگری شد و در کنار تدریس، خواندن، نوشتن، ریاضیات و علوم به آموزش زندگی و عشق به هم نو به بچه ها پرداخت و البته توجه خاصی نیز به تدی می کرد. پس از مدتی ذهن تدی دوباره زنده شد. هرچه خانم تامسون او را بیشتر تشویق می کرد، او هم سریعتر پاسخ می داد. به سرعت او یکی از باهوشترین بچه های صنف شد و خانم تامسون با وجودی که به دروغ گفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد، اما حالا تدی محبوبترین شاگرد او شده بود. یک سال بعد خانم تامسون یادداشتی از تدی دریافت کرد که در آن نوشته بود: خانم، شما بهترین معلمی هستید که من در عمرم داشتم. 6 سال بعد یادداشت دیگری از تدی به خانم تامسون رسید. او نوشته بود که صنف 12 را تمام کرده و شاگرد سوم شده است و باز هم افزوده بود که شما همچنان بهترین معلمی هستید که در تمام عمرم داشتم. 4 سال بعد از آن خانم تامسون نامه دیگری دریافت کرد که در آن تدی نوشته بود با وجودی که روزگار سختی داشته است اما تحصیل را رها نکرده و به زودی از فاکولته با درجه عالی فارغ التحصیل می شود. باز هم تأکید کرده بود که خانم تامسون بهترین معلم دوران زندگیش است. 4 سال دیگر هم گذشت و باز نامه دیگر رسید. این بار تدی توضیح داده بود که پس از دریافت لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه دهد و این کار را کرده است. باز هم خانم تامسون را محبوب ترین و بهترین معلم دوران عمرش خطاب کرده بود، اما این بار نام تدی در پایان نامه کمی طولانی تر شده بود. دکتر تیودور استودارت، بین قوس تدی. ماجرا هنوز تمام نشده است. بهار آن سال نامه دیگری رسید. تدی در این نامه گفته بود که با دختری آشنا شده و می‌خواهد با هم ازدواج کنند. او توضیح داده بود که پدرش چند سال پیش فوت شده و از خانم تامسون خواهش کرده بود اگر موافقت کند در مراسم عروسی در کلیسا در محلی که معمولاً برای نشستن مادر داماد در نظر گرفته می شود بنشیند. خانم تامسون بدون معطلی پذیرفت و حدس بزنید چه کار کرد؟ او دستبند مادر تدی را با همان جاهای خالی نگین‌ها به دست کرد و علاوه بر آن یک شیشه از همان عطری که تدی برایش آورده بود خرید و روز عروسی به خودش زد. تدی وقتی در کلیسا خانم تامسون را دید او را به گرمی هرچی تمام تر در آغوش فشرد و در گوشش گفت: خانم تامسون، از این که به من اعتماد کردید از شما متشکرم. به خاطر این که احساس کنم که آدم مهمی هستم از شما متشکرم و از همه بالاتر به خاطر این که به من نشان دادید که می توانم تغییر کنم از شما متشکرم. خانم تامسون که عشق در چشم داشت در گوش او پاسخ داد: تدی، تو اشتباه می کنی. این تو بودی که به من آموختی که می توانم تغییر کنم. من قبل از آن روزی که تو بیرون مکتب با من صحبت کردی بلد نبودم که چگونه تدریس کنم. بد نیست بدانید که تدی استوارت هم اکنون در دانشگاه ایوا یک استاد برجسته طبی است و بخش سرطان فاکولتی طب این دانشگاه نیز به نام او نامگذاری شده است. پس همین امروز گرما بخش قلب یک نفر شوید و وجود فرشته ها را باور داشته باشید و مطمئن باشید که محبت شما به خودتان باز خواهد گشت. دکتر خالد حسینی، نویسنده افغان که با رمان کاغذ پرانباز به شهرت جهانی رسید، در نظر دارد 3 رمان خود را نیز منتشر کند. خالد حسینی در رمان کاغذ پرانباز یا گودی پرانباز یا باد بادک باز نوشته است: در دنیا تنها یک گناه وجود دارد و آن هم دزدی است. هر گناه دیگری هم نوعی دزدی است. اگر مردی را بکشی یک زندگی را می دزدی. حق زنش را از داشتن شوهر می دزدی. حق بچه هایش را از داشتن پدر می دزدی. وقتی دروغ می گویی حق کسی را از دانستن حقیقت می دزدی. وقتی تقلب می کنی حق را از انصاف می دزدی. ناتاشا والتر، روزنامه‌نگار بریتانیایی، در روزنامه گاردین چاپ انگلستان می نویسد: خالد حسینی تاریخ را با قصه می آمیزد و با قرار دادن 2 شخصیت کاملا متضاد در فضای مشترک پیچیدگی جامعه افغانستان را برای خواننده ملموس می کند. خالد حسینی در گفتگو با گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود: زمانی که میهن خود افغانستان را در 1976 ترک کرد، کابل شهری رو به رشد، آباد و جهانی بود. با شعله‌ور شدن آتش جنگ، خانواده حسینی از ایالات متحده درخواست پناهندگی کردند و در نهایت در کالیفرنیا ساکن شدند. 1000 خورشید تابان 2 رمان خالد حسینی است. شهرت این اثر نیز موازی با رمان کاغذ پرانباز پیش رفت و کافی است که بگوییم رمان هزار خورشید تابان به 42 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. محور این رمان وابستگی زنان افغانستان به پدر، همسر و بیشتر از همه پسرانی است که به دنیا می آورند. هزار خورشید تابان یا درخشان 4 فصل دارد که 3 فصل اول آن به زمان گذشته مربوط می شود و در فصل آخر نویسنده زبان خود را به حال تغییر می دهد که به نظر منتقدان در تأثیرگذاری فضای رمان مفید بوده است. خلاصه آثار خالد حسینی توسط انتشارات لاگونا در بلگراد منتشر شده که در سالهای 2008 و 2009 از پرفروشترین کتابهای جهان محسوب شده است. در سال 2010 میلادی حتی در سربستان و مونتنگرو رمان کاغذ پرانباز و هزار خورشید تابان پرفروشترین کتابها عنوان شد. اما در مورد طرح رمان اخیر و 2 اثر یاد شده و دیدگاه سیاسی دکتر خالد حسینی در مورد زادگاهش، همکارم آرش همایون مطلبی دارد که با هم می شنویم.
نویسنده افغان خالد حسینی که با نوشتن رمان پرفروش گودی پرانباز شهرت جهانی یافت و بعد هم رمان هزاران خورشید تابان را نوشت، اینک 6 سال بعد از نشر نخستین رمانش میگوید نوشتن سومین رمان را تمام کرده است. خالد حسینی که در سال 1965 در شهر کابل به دنیا آمد و در امریکا تحصیلاتش را در رشته طبابت تمام کرده است، تا سال 2005 به حیث دکتر در یک شفاخانه لس آنجلس امریکا ایفای وظیفه می کرد. خالد حسینی می گوید با دوری از مکتب هنری رومانتیزم که می تواند بین فرهنگ ها فاصله ایجاد کند، وی می خواست یک پل ارتباط انسانی را بین مردم افغانستان و غرب ایجاد کند. خالد حسینی در اخیر هفته‌ای که گذشت در ایالت کالیفرنیا با صحبت در مورد تعهداتش در برابر مردم افغانستان گفته است هنوز هم در غرب افسانه‌هایی در مورد این که افغانستان تا اکنون هم در گیر قرن 12 است وجود دارد. یک عنصر رومانتیک و این که افغان‌ها گویا از غرب متنفرند نیز در آن دخیل است. خالد حسینی میگوید مردم افغانستان طبعا در مورد عملیات‌های شبانه و تلفات افراد ملکی شکایت‌های دارند. این واقعیت است که آنها قوای خارجی را در کشورشان نمی‌خواهند، اما آنها محاسبه ایشان را کردند و تصمیم گرفتند که دلیل خوب برای بودن آنها وجود دارد و آن را به چشم اشغال نمی بینند. به گفته خالد حسینی، نمایشخانه نوتنگهام و تئاتر امگان لیورپول امتیاز نخستین نمایش تئاتری رمان گودی پرانباز را حاصل کردند. خالد حسینی در سال 2003 رمان گودی پرانباز را نوشت و این رمان تا اکنون در 70 کشور جهان ترجمه و چاپ شده است. رمان گودی پرانباز که در مورد یک پسر جوان باشنده وزیر اکبرخان به نام امیر و نوکر هزاره پدرش نوشته شده است، حوادث مربوط به سقوط نظام پادشاهی، تهاجم اتحاد شوروی، مهاجرت‌ها و دوران حاکمیت طالبان را در افغانستان در بر می‌گیرد. رمان هزاران خورشید تابان در سال 2007 چاپ شد و تا اکنون 38 میلیون نسخه این 2 اثر خالد حسینی فروخته شده است. خالد حسینی گفته است طرح رمان تازه‌اش را که و کوها انعکاس دادند نام دارد را تمام کرده است و این رمان در سال جاری چاپ خواهد شد. خالد حسینی که به حیث سفیر حسن نیت کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد کار میکند میگوید استفاده از جنگ برای سرگرمی عامه درست است، مشروط بر آن که مسئولانه صورت گیرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این هفته باز هم از یک میوه وافر حرف می زنیم و دقت آنهایی را که از پهلوی خریطه های سیبی می گذرند که در کشور ما افغانستان در کنار جاده ها در دکان های غیر نظیف با حالت زار چشم برای آن است که کسی او را بخرد و با توجه به ویتامین موجودان با فرزندان خود نوش جان کند. یکی از دکتران گفته بود 4 عدد سیب بیشتر از 1 بوتل شربت یا 2 امپول و یا هم 30 تابلیت مولتی ویتامینی که در داروخانه ها به فروش می رسد با کیفیت تر است. سیب مقوی مغز است، به همین جهت برای کسانی که کارهای فکری انجام می دهند مفید می باشد. به طور کلی سیب به علت داشتن فسفر اعصاب و مغز را تقویت می کند. تنها نقصی که در کار است عدم توجه به سطحی نگری ما به این توصیه هاست که آن را عملی نمی کنیم. همکارم سحر لیوال درد دل سیب را با شما در میان می گذارد که تا چه حدی مردم از مفاد آن بی خبرند.
محققان انگلیسی اخیراً به این نتایج دست پیدا کردند که خوردن حداقل یک دانه سیب روزانه نقش مهمی در سلامت بدن دارد و مزیت آن این است که بر علاوه پیشگیری از بیماری ها باعث افزایش سلامتی نیز می شود. سیب مناسب ترین میوه برای بیماری امراض شکر محسوب می شود، چرا که تناسب متعادل بین فراکتوز، گالاکتوز و ساکروز دارد که البته بیماران دیابتی تا حد امکان باید از مصرف دو نوع قند اخیر اجتناب نمایند. میزان بالای فایبر غذایی یا الیاف گیاهی موجود در یک دانه سیب موجب می شود تا سطح قند خون یا همان گلوکوز خون ثابت بماند و به هضم غذا کمک کند. اگر سیب خام با پوست خورده شود محرک دستگاه خواهد بود. فایبر یا الیاف گیاهی موجود در سیب موجب می شود مواد غذایی با آسانی در طول دستگاه گوارش حرکت کنند. بنابراین افرادی که به طور منظم سیب مصرف می کنند و تنظیم کار کرده دستگاه گوارش کمک بسیار می نمایند. سیب به دلیل مزه خوب و هضم آسان معمولاً پس از غذا با فاصله مصرف شود تا کلسترول بالای خون را کاهش دهد. سیب از معدود مواد غذایی است که کاملاً بدون کلسترول می باشد و به کاهش میزان کلسترول یا چربی خون کمک می کند. تقریباً یک چهارم سیب از ماده به نام پکتین که فایبر محلولی می باشد تشکیل شده است. پکتین موجود در میوه سیب باعث میزان کاهش کلسترول بد یا LDL خون از طریق کاهش جذب چربی می شود. همزمان پکتین میزان کلسترول خوب HDL شما را که برای مصارف مانند تولید هورمون ها مورد نیاز هستند افزایش می دهد. افزایش میزان HDL منجر به کاهش خطر بروز بیماری های قلبی می شود. نتیجه بررسی هایی که در مورد انسان تا کنون انجام شده است نشان می دهد که مصرف روزانه 300 تا 400 گرم سیب کلسترول خون را به میزان 10-20% پایین می آورد و می توان در رژیم های لاغری از آن استفاده نمود. افرادی که می خواهند یا مجبورن لاغر شوند می توانند با استفاده از سیب به هدف خود برسند. مصرف سیب به دلیل رایحه خوش آن لذت بخش است. سلوز و پکتین موجود در این میوه قدرت سیرکنندگی زیادی دارد. سیب مقوی قلب است. از سیب همواره به عنوان داروی ضد سکته قلبی یاد شده است. مصرف تقریبا 2 عدد سیب میزان کلسترول خون یا چربی خون را کاهش می دهد و از بروز سکته قلبی پیشگیری می کند. ویتامین های A, C و E، پولیفونال و مواد گیاهی موجود در سیب از قلب و عروق محافظت می کنند. سیب به وسیله مواد معدنی موجود در آن برای سینه و مجاری تنفسی بسیار سودمند است. بررسی ها نشانگری این است که کسانی که بیشتر سیب مصرف می کنند کمتر دچار سرماخوردگی یا عفونت های قسمت فوقانی دستگاه تنفسی شده و معمولا کمتر بیمار می شوند. برخی به این باورند که آب سیب ویروس های عفونت زا را از بین می برد. شیره سیب اثر مفید در رفع سرماخوردگی، گرفتگی صدا، سرفه، بیماری های سینه و حالات عصبی دارد. سیب سرشار از ویتامین های ای، B1، B2، B12، A و K، اسید پانتوتونیک، نیاسین، بیوتین، فولیک اسید و کولین است. مقادیر این ویتامین ها در انواع گوناگون سیب متفاوت است. پوست سیب حاوی کاروتن می باشد. تقریبا نیمی از ویتامین سی در پوست سیب وجود دارد. از سیب می توان در تهیه انواع غذاها به منظور شیرین کردن آنها و نیز در تهیه انواع سالاد و شیرینیجات استفاده نمود. همچنین می توان به عنوان افزودنی برای انواع و اقسام غذاها از آن استفاده کرد. مشکلات ناشی از بینایی تقریبا غیر قابل پیشگیری است، اما اخیراً مطالعات انجام شده نشان داده است که سیب می تواند اثر مطلوب بر بینایی داشته باشد. از آنجایی که سیب منبع غنی از ویتامین A و ویتامین C است، در درمان شبکوری اثرات مثبتی دارد. سیب دارای آهن است، در درمان آنمی نقش مهمی دارد. آهن موجود در بدن سطح هموگلوبین را افزایش می‌دهد که افزایش هموگلوبین با درمان آنمی رابطه مستقیم دارد. اگر شما دائما احساس ضعف و خستگی دارید، با خوردن سیب می‌توانید سرحال شوید، زیرا قند طبیعی و اسیدهای موجود در سیب با آهن آن ترکیب شده و باعث افزایش انرژی و همچنین تقویت سیستم ایمنی بدن می شود و گونه ای که بدن در برابر بیماری ها حالت آماده باش را به خود می گیرد.
شنونده های محترم، با امید این که مطالب این شماره از مجله آزادی تا حدودی پسند شما شده باشد، صفحات مجله را تا هفته آینده می بندیم. امیدوارم با ارائه نظر سازنده شما مطالب شماره های بعدی بهتر از این آذین بندی شود. با درود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com